ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس وارد قطر شد. حسن روحانی گفت در عمل دیدیم که مذاکره میتواند موفق باشد. ترکیه پیکاکا را مسئول کشته شدن دو مأمور امنیتی این کشور در روز یکشنبه معرفی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای کری قرار است در دوحه با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس دیدار و درباره توافق هسته‌ای با ایران و همچنین وضعیت سوریه و یمن گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر در مصر گفته بود که اجرای توافق هسته‌ای با ایران خاورمیانه را به مکانی امن‌تر تبدیل خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به دوحه رفته و قرار است با جان کری دیدار و از جمله درباره گفتگو کند. حسن روحانی شامگاه یکشنبه در تلویزیون ایران درباره عملکرد دولتش و توافق هسته‌ای گفت در عمل دیدیم که مذاکره میتواند موفق باشد و دستاورد امروز بیش از تصوری است که در آغاز ریاست جمهوریش داشت. او افزود دلیلی ندارد اگر با کشوری مشکلی وجود دارد نتوان با آن کشور تعامل کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دولتش موفق شده است بدون جنگ و با مذاکره کشور را از زیر فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌ها خارج کند و حقوق هسته‌ای ایران را تثبیت کند که امری بی سابق است. او تاکید کرد که نخواهند گذاشت کوچکترین اسرار نظامی کشور خدشه‌دار شود و بازرسی‌ها در حد پروتکل الحاقی خواهد بود. آقای روحانی همچنین یکی از دلایل موفقیت در مذاکرات هسته‌ای را موفقیت اقتصادی دولتش دانست و گفت کاسبان تحریم از توافق عصبانی هستند. ترکیه پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه را مسئول کشته شدن دو مأمور امنیتی این کشور و زخمی شدن دست کم 30 تن دیگر در انفجار روز یکشنبه در استان آغری در شرق ترکیه معرفی کرد. خبرگزاری آناتولی نیز از کشته شدن یک سرباز و مجروح شدن 4 تن دیگر در استان ماردین در حمله افراد پیکاکا خبر داده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند در حملات هوایی اخیر این کشور به مواضع پیکاکا در شمال عراق و داخل ترکیه 260 تن از افراد این گروه تاکنون کشته شدن. ترکیه همچنین کشته شدن غیر نظامیان در این حملات را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی را توقیف کرد. به نوشته تسنیم، حکم توقیف این نشریه در جلسه‌ای که به بررسی عملکرد رسانه‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای اختصاص داشته صادر شده است. حمید رسایی از جمله نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به شمار می‌رود. در پی انتشار خبر توقیف 10 کشتی ماهیگیری چینی در آب‌های ایران، یک مقام استان سیستان و بلوچستان دلیل توقیف این کشتی‌ها را ورود غیر مجاز به آب‌های سرزمینی ایران عنوان کرد. سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفته که دلیل توقیف این کشتی‌های صیادی انجام صید ترال نیست، بلکه ورود و توقف غیر مجاز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران بوده است. ترال به روشی گفته می شود که ماهی به مقادیر بالا صید می شود و تور بزرگ ماهیگیری توسط شناور کشیده می شود. روز جمعه استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود که کشتی های چینی با 70 تا 80 خدم توقیف و به بندر چابهار منتقل شدند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای میگوید ایران باید پیش از اظهار نظر کنگره آمریکا متن توافقنامه وین را تصویب کند تا به گفته ای او بار شکست مذاکرات بر دوش آمریکا قرار گیرد. به گزارش روزنامه اعتماد، آقای عراقچی که روز شنبه در جمع مدیران خبر شبکه صدا و سیمای ایران سخن میگفت تصویب توافقنامه در مجلس را به صلاح ندانست، چرا که در آن صورت اقدامات داوطلبانه ایران در متن توافق به قانون تبدیل می شود. بشنویم بیشتر درباره گفته های معاون وزیر امور خارجه ایران از همکارم حسین قویمی.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای می گوید تصویب توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نیست و در صورت تصویب در مجلس اقدامات داوطلبانه ایران در متن توافق به قانون تبدیل می شود و باید اجرا گردد. به گزارش روزنامه اعتماد، عباس عراقچی روز شنبه در جمع مدیران خبر صدا و سیما گفت برنامه هسته‌ای با معیارهای اقتصادی به گفته او خسران بزرگی است. وی افزود اما ما این هزینه ها را برای عزت، استقلال و پیشرفت من داده ایم، برای اینکه به گفته وی زیر بار زورگویی دیگران نرویم. مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای و مسائل سیاسی در پاریس، به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
من سالهاست به طور مداوم تکرار میکنم که سیاست هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی یک فاجعه است و شما هر طور محاسبه بکنید میبینید که یک خسران بسیار بزرگی است، همینطور که آقای عراقچی گفته. البته آقای عراقچی هزینه هایی که بابت این سیاست طی تحریم های اقتصادی بر ایران و مردم ایران تحمیل شده اونها رو محاسبه نکرده و فقط هزینه های بسیار مستقیم سیاست های هسته ای رو آقای عراقچی و آقای ظریف و همینطور آقای صالحی دارن تلاش میکنن که به افکار عمومی بگویند ما جلوی ضرر رو گرفت، یعنی قبول کردن که این سیاست ها بسیار پرهزینه بوده.
در همین حال علیرضا نامور حقیقی، مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو در کانادا، میگوید
حرف اساسی آقای عراقچی است که با قبول برنامه هسته ایران از سوی شورای امنیت در حقیقت ایران تونسته یک به عنوان یک بازیگر منطقی توسط قدرت‌های بزرگ شناسایی بشه و دوم این که توانسته نشون بده که اراده قدرت‌های بزرگ برای مسئله قانون‌سازی که قطعنامه در مورد صادر شده تحمیل نتونسته بر ایران بشه و ایران تونسته مقاومت کنه و اون قطعنامه رو برگردونه.
به گفته عباس عراقچی در دولت قبل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقریبا در هفته 4-5 روز در تأسیسات ایران بودند و اکنون نیز با بازرسی مشکلی وجود ندارد. مهران مصطفی درباره بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران چنین میگوید:
این کاملا درسته، قبلا بازرسی‌های می‌شده و ایران پذیرفته که 250 نماینده آژانس در ایران حضور داشته باشند و طبق توافق جداگانه این که با آژانس امضا کرده پذیرفته که از سایت های نظامی مثل سایت پارچین بازدید بشه، البته بازدید مدیریت شده که کم و زیاد نوع بازدید رو نمیدونیم، و با متخصصین و دانشمندان ایرانی که حضور دارند در مراکز هسته‌ای مصاحبه بشه. این دو امر اموری بودند که آقای خامنه‌ای اونها رو خطوط قرمز جمهوری اسلامی میدونه ولی در عمل اونها رو قبول کرده و آقای عراقچی میخواد باز هم زمینه رو آماده بکنه.
از سوی دیگر علیرضا نامور حقیقی در این زمینه معتقد است که
من فکر میکنم که در مواردی که ایران تعهداتی رو قبول کرده برای انجام، همینجوری که آقای عراقچی گفته با نهادهای مختلف چک شده و هماهنگ شده. حالا ممکنه فرماندهان سپاه شعارهایی هم بدن اما من بعید میدونم که تیم وزارت خارجه بدون هماهنگی این نظارتها رو قبول کرده باشه. البته در مورد نظارتهای مربوط به محلهای نظامی نظارت مدیریت شده است، باید مواردی رو که فکر میکنم خلاف هست باید ببرن و ایران باید توضیح بده، اگه نه میره تو اون کمیته 8 نفره که مشخص شده.
اظهارات عباس عراقچی در دیدار با شورای خبر صدا و سیما ابتدا در خبرگزاری این سازمان منتشر شد، اما این خبرگزاری ساعتی پس از انتشار این سخنان نوشت که انتشار این خبر ناشی از یک خطای برداشت بوده است و آن را غیر قابل استناد دانست. آقای عراقچی نیز از انتشار اظهارات خود ابراز شگفتی کرده و این اقدام را غیر حرفه‌ای، غیر اخلاقی و مغایر با منافع و امنیت ملی دانسته و خواستار پیگیری آن از سوی مقام‌های سازمان صدا و سیما شده است. مهران مصطفی در این باره به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای عراقچی و همینطور آقایان صالحی و ظریف و فعالیت‌هایی که می‌کنند، به خصوص آقای عراقچی و صالحی که به اصطلاح از طرف گرایش نزدیک به دلواپسان بودند که در این مذاکرات حضور داشتند، برای این بوده که قانع بکنند مدیران رسانه‌های ایران رو و توضیح بدن که اینها کارهایی که کردن برای اینکه جلوی ضرر گرفته بشه. اما نکته ای که بسیار جالبه این که آقای عراقچی گفته انتشار این صحبت‌ها خلاف امنیت ملی است. آیا انتشار یک مسئله اقتصادی میتونه خلاف امنیت ملی باشه؟ نشون میده که اینها امنیت ملی رو امنیت رژیم میدونن و اصرار دارن که مردم ایران از ابعاد وسیع این فاجعه اقتصادی آگاه نشوند.
از سوی دیگر علیرضا نامبر حقیقی از منظری متفاوت به انتشار اظهارات عباس عراقچی نگاه میکند.
این متن خبر رو آقای جلالی که معاون خبر صدا و سیماست بیرون داده که سخنگوی شورای امنیت بود در دوره آقای جلیلی و بخش از این صحبت ها معمولا چون آفتر ریکورد بوده برای جلسات خصوصی نباید انتشار عمومی پیدا کنه. معلوم نیست که آقای جلالی این رو از راه رقابت، یعنی حس رقابتی که با دولت جدید در مورد نوع مذاکره ها دارن و انتقاداتی که به تیم مذاکره کننده قبلی شده، خواسته باشه یک جوری تیم مذاکره کننده رو در موقعیت متفاوت قرار بده، یه موقعیت انتقادی قرار بده، منتشر شده و خب بعدن هم با اعتراض وزارت خارجه برداشته.
عباس عراقچی گفته است اگر شورای عالی امنیت ملی توافق اتمی وین را تصویب بر رهبر جمهوری اسلامی آن را امضا کند، به گفته او این مصوبه تبدیل به قانون می شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدی. 14:11 است در تهران، جایی که خانواده نرگس محمدی فعال مدنی در زندان وین بعد از ملاقات هفتگی با او از وخامت حالش در زندان خبر دادند. نرگس محمدی در این دیدار به سختی سخن میگفته و 2 ساعت قبل از این ملاقات از بیمارستان به زندان منتقل شده بود. همکارم آزاده اسدی در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی با همسرش تقیه رحمانی فعال ملی مذهبی در فرانسه گفتگو کرده است. تقیه رحمانی:
روز شنبه 11 مرداد خواهرش باش ملاقات کرده. در اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته، به این نتیجه فلج عضلانیه. ساعت 12 دیشب نرگس دچار فلج عضلانی میشه، میبرنشون بیمارستان. 8 ساعت این فلج ادامه داشته. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش و برمیگرده زندان 2 ساعت قبل از ملاقات. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 29 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1991 نرگس تو زندان زنجان فلج عضلانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که کیشکوف ایشان نمیدونه زندان بکشه.
آقای رحمانی، اونطور که شما از شرایط ایشون میگید به هر حال باید یک متخصص خانم محمدی رو ببینه، چرا دادستانی اجازه نمیده که خانم محمدی بیرون از زندان پیش یک پزشک متخصص بره؟
سه شنبه گذشته وقت گرفته شده بود از دکتر نوربالا برای اینکه ایشان بره پزشک مغز و اعصاب مطب ایشان، بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه ای میشود مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی است؟ ضمن اینکه تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشه. اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره این وضعیت بدتر و حادتر میشه. و قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پروندههایی دسترسیدی مجدد میشه. علاوه بر اینکه نشود، بلکه رفتارها هم بدتر شده.
عواقب بیماری همسر شما خانم محمدی که اونطوری که شما میفرمایید فلج عضلانی دارن چی هست؟
یه آمبولی ریه است که در زایمان بهش مبتلا شده که فضای بسته. اگه آمبولی رخ بده که خطر مرگ داره. دومین مسئله فلج عضلانی در ادامهش به تشنج صورت میگیره. ادامه این میدونه نرگس معلول کنه و تکلم باز بمانه و اساسا بدن ضعیفتر و آسیب پذیرترش کنه. این باید 100% تحت معالجه و مراقبت پزشکا باشه و فضای زندان اصلا مناسب نیست. علت آزادی نرگس تا 91 به خاطر این شدت گرفتن بیماری در زندان بوده. از پزشک متخصص دور بشن دیگه نو عمدی یه زندانی یه فعال مدنی حقوق بشر به سوی بیماری و معلول کردن بردنه. مورد توجه حتی نهادهای حقوق بشری باید قرار بشه این برخورد.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در فرانسه. درباره نرگس محمدی این گفتگو پایان بخش این بخش خبری رادیو فرداست. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 14:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.